پنجشنبه، ببخشید چهارشنبه 15 تیر ماه 1401، قواعد فقه جزا، نشست پنجم، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، سلام الله علیها. قاعده نهم، سیاست افتراقی کیفری با توجه به زمان، مکان، مجرم و نوع جرم. یکی از بحثایی که بسیار بسیار لازمه به روز جهانی مبتلا به و در ادبیات فقه و حقوق ما به طور پراکنده ادبیات داره ولی منسجم یک جا ادبیات نداره و نیازمنده که محققان فلحال و آینده بهش بپردازن، ادبیاتش رو تکمیل کنند. من نمیدونم بسم الله گفتیم یا فراموش کردیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در هر صورت این موضوعی است که تحت عنوان قاعده نهم برای شما داریم مطرح میکنیم. قطعا در سطح درس خارج یا مقطع دکتری به این شکل بار اولی که داره مطرح میشه. اینو عرض میکنم که حساس کنم شما رو به این که روی این موضوع کار کنید، انشاءالله بهش بپردازید، رشدش بدید و طبیعتاً بحثایی که مسبوق نیست به این شکل خب نقایصی هم خواهد داشت، باید اون نقص ها برطرف بشه. حتی میشه خود همین عنوان قاعده نهم بدون کم و کاست به عنوان یک موضوع تحقیق، پژوهش، مقاله، پایان‌نامه مخصوصا و رساله مطرح بشه. سیاست افتراقی کیفری، حالا بگید اسلام، با توجه به چند تا عنصر، عنصر زمان و مکان، عنصر مجرم و نوع جرم. خیلی من قبطه میخورم که ای کاش فرصت مثلا داشتم و خودم این بحث رو بهش میپرداختم، ولی خب شما بزرگواران هستید، ما امیدواریم انشاءالله به این بحث بپردازید. ببینید اصل سیاست افتراقی بدون وصف کیفری، یعنی سیاست افتراقی مثلا مدنی از کیفری، این جای بحث و گفتگو نداره، یعنی اصلش. و جالب اینه که تا حدود زیادی هم براش ادبیات تولید شده. شما در آیین دادرسی نظام قضایی اسلام که نگاه کنید میبینید در امور مدنی برای رسیدگی به دعاوی حقوقی یک فرایندی طی میشه که در دادرسی کیفری اون فرایند طی نمیشه، و بالعکس ممکنه شما در کیفری یک فرایند رو برید در شریعت مطهر جلو، در حالی که در دعاوی حقوقی اونجور طی نشه. ما در دعاوی کیفری قسامه رو داریم برای اثبات جرم. جالب اینه که قسم رو مدعی میخوره، قسامه. ولی خب در دعاوی و حقوقی ما قسامه نداریم، قسم داریم ولی از طرف منکر، اونم به یه شکل خاصی. پس قسامه رو با اون کیفیتی که در آیین دادرسی کیفری داریم در دعاوی حقوقی نداریم. به عکسش این شعار نبوی مکرم البینت و علی المدعی و الیمین و علی من الدعی علی در دعاوی حقوقی داریم ولی در کیفری نداریم. پس یک، این رو درشت ثبت کنید تو ذهنتون و یاد داشته باشید. اصل سیاست افتراقی واگرا در رسیدگی به دعاوی حقوقی از کیفری، یا بگید کیفری از حقوقی. اما بحث ما الان اینا نیست. قاعده 9 که من عنوان کردم تو خود مورد کیفر، لذا تیتر ما این بود سیاست افتراقی کیفری در خود مجازات ها و جرائم غیر مالی، آیا سیاست افتراقی داریم یا نداریم. خب حالا چه عناصری باعث میشه که مثلا واگرایی رخ بده و از سیاست واحد متمرکز فاصله بگیریم؟ یکی زمان، مکان، حالا مثالهاش میاد، زمان مقدس باشه یا معمولی باشه، مکان مقدس باشه یا معمولی باشه. گاه بحث زمان و مکان نیست، بحث مجرمه. مجرم ماست که از کارگزاران نظام به تعبیر امروز یقه سفید، یقه طلاییه، با اینکه در مقابل نه، مجرم یه فرد معمولیه، یقه آبی هاست، از یقه آبی هاست. پس به اعتبار مجرم و به اعتبار نوع جرم ممکنه قانونگذار مثلا برای مفاسد اقتصادی ویژگی هایی رو در نظر بگیره که اگر مثلا جرم اقتصادی نبود این کار رو نمی کرد. در به اصطلاح جرم های خاص مثل همین جرم های سیاسی، جرم های امنیتی، جرم های اقتصادی، مثلا فرض کنید اماره مجرمیت رو مقدم کنه بر اصل براءت، بسیار بحث مهمیه. من نگفتم این قاعده نو یه پایان نامه است، خود همین تعینات خاصی که ذیلش هست خود اونها هم ظرفیت گاهی یک تحقیق بزرگ رو داره. اجمالاً بحث به روزیست. فقط توجه داشته باشید من این بحث رو در قم همین امسال در فقه القضا تحت عنوان سیاست کیفری افتراقی داشتم، منتها خب اونجا ذیل یه بحث طولانی بود. اولا ثانیا احساس کردم که در این کلاس که همه دوستان مطالعات فقه جزا دارن حتما مطرح بشه، ضمن این که آنچه در اینجا مطرح میشه با آنچه اونجا مطرح میشه عام و خاص منوج شه، مخصوصا چون بعد از مطرح کردن بحثا در اونجاست، اونجا وقت مطرح شده، دوستان شما سوالات زیادی کردن، ما پاسخ دادیم، رفت و آمدهایی شده. بنابراین این به تعبیر جوانهایی مثل شما این ورژن و این نسخه نهایی قضیه است. من اگر جای شما باشم این بحث رو اینجا ملاحظه می کنم، اون برگه ها رو هم میبینم، مالا همین آخر امسال دیگه، در 12 جلسه آخر امسال فقه القضا رو سایتم هست، شاید رو کانالم باشه، پاک نشده باشه، در هر صورت ببینید انشاءالله برای کارهای آیندهتون مؤثر خواهد بود. خب یه بار دیگه برگردیم به عنوان مسئله، سیاست افتراقی کیفری اسلام. چقدر من دوست داشتم این بحث رو حضوری با شما فضلا برگزار میکردم، منتها مریضی به ما مجال نداد که بحث رو حضوری برگزار کنیم. دیدم اگر بخوام شرطش حضوری قرار بدم، معلوم نیست کی مجددن مشرف بشم مشهد، ضمن این که برخی از دانشجویان هم ترجیح داده بودن که چون اون روزی که ما بودیم نبودن. در هر صورت خوبه که اگه درس بناس حضوری باشه، دوستان در فرصت لازم و مناسب بیان. حالا ما به مانع برخوردیم، اون مسئله دیگری بود، ولی علی حال الانم که غیر حضوری است، انشاءالله شما غیر حضوری بودنش باید جبران کنید. بازم تکرار میکنم، بس هر چی بخواید به روز جهانی اختصاص به نظام قضای اسلام نداره، متوجه هستید، به هر حال باید رسیدگی بشه بحث به نحوه احسن. خب اگر اجازه بدید من مثل همون کاری که در کلاس کردیم، بحث رو با یک متنی از جواهر شروع کنیم. متن جواهر اینه، حتما یادداشت میکنید فضلا، الان اگر میتونید باز کنید کتاب رو، نم افزار رو، کتاب رو باز کنید، اگر الان نمیتونید گوش کنید ولی بعدا مراجعه کنید. یکی از مهمترین اهداف درس خارج و درس دکتری اینه که محقق، که دیگه نمیگیم محصل، میگیم محقق، بتواند با تراث ارتباط برقرار کنه، قدرت پیدا کردن بر ارتباط با تراث. یعنی وقتی یه متنی بهش میدن مثل جواهر الکلام، بتونه مطلب ازش در بیاره. من آرام متن رو میخوانم، البته تعمدن هم آرام میخوانم، که اگر نقطه نظری دارید و داریم اون نقطه نظر رو بیان کنیم و بعد البته اون مطلب خودمون رو شکار کنیم ازش. متن فاخر جواهر اینه، من البته جواهری که آمیخته با شرایع شده، این متن ممزوجه. من زنا مثلا فی شهر رمضان، ممکنه من بعضی کلمات رو حذفش کنم، نهارن کان او لیلن او قبه زیادتن علل حد به حسب ما یراه الحاکم نقطه. کسی در ماه رمضان، حتی شب رمضان، بالاخره شب رمضان هم اضافه میشه به رمضان، میگن شب ماه رمضان، اگر مرتکب زنا شود، سیاست واگرایی، سیاست افتراقی، کیفری افتراقی، عقوبه زیادتن علل حد، اگر 80 ضرب شلاق باید بخوره، ممکنه 100 تا ضرب شلاق بخوره. خب مقدارش به دست حاکمه، به حسب ما یراه الحاکم. همینجا من حرفای خودم رو هم بزنم، دقت کنید، در واقع اون اضافه بر 80 میشه مجازات تکمیلی. در مجازات تکمیلی میگن مجازاتیه که مقابل مجازات اصلی، دیگه شارع تعیین نکرده. مجازات اصلی داریم، مجازات تکمیلی داریم. تو قانونم این اصطلاح اومده، اصلی، تکمیلی، تبعی. این تکمیلیه، به حسب اونچه که قاضی صلاح ببینه. ممکنه یک ضرب شلاق صلاح ببینه، ممکنه 40 تا ضرب شلاق صلاح ببینه. چرا لنتها کهی الحرمته، چون حرمت رمضان رو از بین برده. بعد جناب جواهر میفرماید لوکان فی مکان شریف او زمان شریف، توسعه میده از رمضان، یعنی از زمان به غیر زمان و از رمضان به غیر رمضان، هر مکان شریفی. پس طبق این بیان اگر کسی زنا کند در جمعه، عید قربان، عید قدیر، می شود او را به مجازات تکمیلی مجازات کرد. خب ادعا خیلی بزرگه فضلا، یه فقیه نمیتونه بی دلیل این ادعا رو بکنه. مگه دست شماست؟ مگه دست شماست؟ ایشون میفرماید که کماف المرسل، همانطور که در روایت مرسل آمده که جناب امیر المؤمنین علی علیه السلام رو نجاشی شاعر رو آوردن زمان امیر المؤمنین، شراب خورده در ماه رمضان، حضرت او را 80 ضرب شلاق زدن، این مجازات اصلی. ثم حبسه لیلتن، این تکمیلی، یک شبم زندان، فردا هم 20 ضرب شلاق. فقال یا امیر المؤمنین ضربتنی 80 فی شرب الخمر، 80 ضرب شلاق زدی بسیار خوب، اما فهازه 20 ماهیه، این 20 چیه؟ حضرت فرمودن این مجازات تکمیلیه. البته این اصطلاح رو الان به کار میره، حضرت فرمودن هازهی لجرعت که فی شهر رمضان. خب پس ببینید، مورد شرب خمره، ماه رمضانه، ولی بحث جواهر زنا بود. خب باید یه کاری بکنیم که توسعه پیدا کنه. جواهری میفرماید و من التعلیل یستفاد الحکم لغیر مورده، از من صاحب جواهر نپرس که روایت راجع به شرب خمره، شما چرا به زنا سرایت میدی؟ راجع به ماه رمضانه، چطور میگی فی کل مکان فلان فلان؟ میفهمد که العلتو تعمم، علتی که در روایت بود. و من التعلیل یستفاد الحکم غیر مورده کما فهمه الاصحاب و یشهد له الاعتبار، اعتبار عقلی، این اعتباری که فقها میگن یعنی حساب. انسان وقتی حساب میکنه میگه خب چه فرق میکنه دیگه، نخواهیم سماجت کنیم و یخزدگی داشته باشه فکرمون، خب چه فرق میکنه. علتی که امام میارن برای جاهای دیگه هم به درد میخوره. بالاخره کسی که حریم رمضان رو نگه نمیداره، حالا رمضان نیست ولی میره در کعبه این کارو میکنه، در مسجد الحرام این کارو میکنه تا آخر قضیه. بعد میفرماین لا یبعد ملاحظه خصوصیات در ازمنه و امکنه، یعنی میخواد بفهمد که حتی در خود مکانهای مقدس هم رتبه بندی کنیم. مثلا نزدیک مزجع شریف باشه یا تو صحن باشه، شب قدر رمضان باشه یا شب معمولی رمضان باشه، الا غیر ذلک مما یکون و فیه حدک و حرمتن او زیادت و حدکن. خب این متن رو خواندیم در واقع برای شروع به اندازه کافی هم توضیحاتش رو دادیم. اگر شما باشید و این مرد حضرات ازتون بپرسن آیا جناب جواهر سیاست افتراقی کیفری رو در اسلام قبول داره؟ میگیم بله. تو اینجا جواهر زمان رو مطرح کرد و مکان رو، اما افراد متفاوتند یا نوع جرم دیگه مطرح نکرد. درست؟ اینو داشته باشید، زمان و مکان رو، و اصل افتراقی رو هم پذیرفت، پس مجازات تکمیلی رو ایشون قبول داره، میپذیره به این شکل. چون من اصطلاح اصلی و تکمیلی و تبعی رو به کار بودم، بذارید تبعی رو هم یک اشاره بکنم. ببینید مجازات تبعی مجازاتیه که به تبع مجازات اصلی خود به خود بار میشه، لذا بهش نمیگن تکمیلی، میگن تابع تبعی. مثلا فرض کنید کسی رو وقتی که حد میزنند، مجرم رو حد میزنند، تو قانون آمده که این آدم دیگه نمیتونه کاندید بشه. معمولا در حقوق اجتماعی میاد، حتی نیاز به حکم قضایی هم نداره. اوتوماتیک وقتی فردی زندانی میشه، براش سوء سابقه درست میشه، این ممکنه از برخی از حقوق اجتماعی محروم بشه. اینا میشه مجازات های تبعی. حکم قضایی هم نمیخواد، اوتوماتیک قانون خودش بار میکنه. در حالی که تکمیلی نه، تکمیلی یه مجازات مضاعفی است که حکم قضایی میخواد. حاکم شهر یا قاضی یا دادگاه باید اون حکم رو صادر کنه. پس اصطلاحات رو بلد باشیم، به جا به کار ببریم. مجازات اصلی که شارع تعیین فرموده، مجازات تکمیلی و مجازات تبعی. و لذا مجازات تکمیلی در تعزیرات نیست دیگه، چون تعزیرات مجازات اصلی نداره، دست حاکم از اول. حالا یه نفر احتکار حرام کنه دیگه، هرچی قاضی صلاح ببینه. مثلا میگیم خب احتکار تو ایام مثلا نوروز که مردم خیلی نیاز دارن، ایام عید فطر شما احتکار کردی، خب بیشتر اون اصلا از اولش اصلش و تکمیلش با قاضیه دیگه. پس مجازات اصلی تبعی تکمیلی اصلی جایی میاد که یه حد مقرر شرعی داره، قانونگذار آورده، بعد البته چیز میشه دیگه، اونجا اضافه میشه. اینا خوب باید دقت هاییست که صورت بگیره. بله، مجازات اصلی به طور خاص و مشخص در قانون برای جرم آمده است، به طور خاص و مشخص. البته در قانون، حالا ما گفتیم در شریعت اومده. اگر بگیم قانون اعم از شریعت و اون چه قانونگذار جعل میکنه، مثلا قانونگذار به خاطر وحدت رویه گفته، همه جا گفته احتکار مثلا 20 ضرب شلاق، ولی بعد گفته اگر زمانهای خاصی بود، اگه قاضی صلاح دید بیشتر بکنه. باز اینجا میتونیم اصطلاح تکمیلی رو به کار ببریم. پس اگر مجازات اصلی رو منحصر در مورد حدود شرعی بکنیم، تکمیلی میشه کامل او، دیگه در تعزیرات نمیاد. اگر نه، مجازات اصلی رو بگیم اون چی که در قانون آمده، حالا چه از شریعت گرفته، مثل اینکه گفته شرب خم 80 ضربه، یا خودش جعل کرده گفته احتکار رو 30 ضربه شلاق بزنید، محتکر رو 30 ضربه شلاق بزنید، بعد بگیم اگر مواقع خاصی بود قاضی صلاح دید میتونه اضافه بر 30 ضرب شلاق. پس در تعزیر دادن به این شکل میتونیم بگیم. من حرفم رو پس کامل اینجوری کامل کنم. بسیار خوب، مجازات تکمیلی رو هم که میگن با تشخیص قاضی برای تکمیل مجازات اصلی تعیین میشه، تبعی به صورت خود به خود، و به تبع مجازات اصلی بر مجرم تحمیل میشه. حوزه آن هم عموما حقوق اجتماعی است. خب یه مقدار شلوغ شد بحثمون، ولی مطالب زیادی عنوان شد، توجه داشته باشید. بد نیست فضلا ما که این متن جواهر رو خواندیم، یک قدری با همین متن کلنجار بریم. بالاخره اساس کارمون هم یکی از اساس ها همین متن دیگه. ببینید اگر ما باشیم و سایر ضوابط و قواعد، اولین سوالمون اینه که جناب جواهر، شما دارید به یک روایت مرسله تمسک میکنید. اولا لذا خودتون میگید کما فی المرسل، چنانچه در روایت مرسله آمده. از کی مجاز شده که فقیه به روایت مرسل بتواند تمسک کند؟ من سند روایت در آوردم، محمد ابن یعقوب عن ابی علی الاشعری عن احمد ابن نزر عن عمر ابن شمر عن جابر رفعه عن ابی مریم. یعنی روایت مرفوعه شده، مرفوعه از اقسام مرسله است، میرسه به ابو مریم و ابو مریم از امام علیه السلام نقل میکنه. روایت مرفوع است، مرسل است، فاقد سنده. از این بگذریم، جناب فقیه جواهری شما میگید و من تعلیل یستفاد، از این تعلیل امام استفاده میشه. خب میدانید که این تعلیل هایی که در روایات آمده بخواد تعمم باشه، مفید عمومیت باشه، خیلی باید دلالت ظاهر باشه. من در فقه و عقل آوردم که چجوری میتونیم از یک تعلیل کبرای کلی در بیاریم که بعد بگیم علتو تعمم، و کجا نمیتوانیم تعلیل استفاده کنیم و تعمیم بدیم. حالا اگر قانونگذار فرمود الخمر حرام لاسکارهی، آقای خویی میفرماید تعمیم بده، آقای ناینی میگه تعمیم نده، ولی اگر بگه الخمر حرام لانه مسکر، هم آقای ناینی هم آقای خویی میفرمایند تعمیم بده. خیلی بحث مهمی هستا. الخمر حرام لاسکارهی بار الخمر حرام لانه مسکر چه فرقی میکنه؟ آقای ناینی که میخواد فرق بذاره میگه یکی حالت صغرا کبرا داره. الخمر حرام لانه مسکر در حکم اینه که الخمر مسکر و کل مسکرن حرام فالخمر حرام، و لذا میتونی شما به قرص مسکرم سرایت بدی، به کپسولم سرایت بدی. اما الخمر حرام لاسکارهی، این اضافه به ضمیر که میشه، حالت کبرا دیگه نداره عرفن. در مقابل شاگرد فاضل میگه نه، وقتی به دست عرف میدیم این دوتا رو فرق نمیذاره. حالا بگذرم، در ما نحن فی امام فرمودن لجرعت که فی شهر رمضان. حالا صاحب جواهر کاملم نیاورده، در متن حدیث ما اومده که لتجرع که علا شرب الخم فی شهر رمضان. عبارتو پیدا کنم، بله اون عبارتی که مثل این که تو برگه نیاوردم و بله حازا لتجرعه که علا شرب الخم فی شهر رمضان، این عبارته که تو وسائلم هست. و وقتی این طور بشه یه مقداری این تعلیل سخت میشه. البته ببینید چون ما اشکالی بر صاحب جواهر میگیریم، نباید اگر دفاع داره دفاع نکنیم. ایشون نفهمود لما فی المرسل، فهمود کما فی المرسل. خب اینجا یه کسی بگه از تعبیر کما فی المرسل به جای لما فی المرسل، شما بفهمید که ایشون سندش روایت مرسله نیست. سندش میدونید چیه؟ مسلم بودن مسئله است. لذا فهمود بلا خلاف اجدو. صاحب جواهر مجازات تکمیلی رو بلا خلاف میدونه، خیلی مهمه ها، با این موقعیت، با این موقعیت. چون بلا خلاف میدونه دیگه نیازمند دلیل نمیبینه. خود همین بلا خلاف، اینم حتما بلدید فضلا که مثل جواهر و اینها اجماع رو یا عدم خلاف رو به صرف اینکه مدرکی باشه کنار نمیذارن. حالا یک کسی مثل آقای خویی و شاگردان ایشون و اساتید ایشون و بعد از آقای آخون که مطرح شد که اجماع اگر مدرکی باشه یا محتمل المدرک باشه به کار نمیاد، خب اینا بیشتر باید خودشون رو درگیر کنن به دلیل. اما مثل جواهر که اجماع رو براش اصالت قائل میشه، البته برمان کاشف از رأی معصوم این که معلومه، بگیم اینجا دلیل اصلی ایشون اون بلا خلافه هست که حکم اجماع رو داره، اما خب اضافه میکنه کما فی المرسل، چنانچه در مرسله هم آمده. غیر از این باشه آقایان، جناب جواهر باید پاسخ بدند. اما باز من هنوزم حول و حوش حرف ایشون، ایشون به راحتی از این تعلیل استفاده میکنه. و عجیب، و عجیب اینه که بحث ایشون زنا بود، رفت تمسک کرد به روایت نجاشی که راجع به شرب خمره. و وقتی متون فقهی رو نگاه میکنیم میبینیم متون فقهی در شرب خم ندارن مطلب رو، ولی در زنا دارن. حتی قانون مجازات اسلامی، من ماده 106 عبد مصوب 1370 نگاه کنید، وقتی میخواد مجازات تکمیل رو بیاره در باب زنا میاره، میگه زنا در زمانهای متبرکه موجب تعذیر است علاوه بر حد، در حالی که روایت نجاشی راجع به شرب خمره. مجازات اسلامی 92 ماده 23 هم، من یه لحظه این قانون رو بیارم ببینم اون چیه. بله، مجازات اسلامی ماده 23 سال 92. بله نه، اون اصلا فصلی رو اختصاص داده، مجازات های تکمیلی و تبعی ماده 23. دادگاه می تواند فردی را که به حد قصاص یا مجازات تعزیری از درجه 6 تا درجه 1 محکوم کرده است، با رعایت شرایط مقرر در این قانون متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات‌های تکمیلی زیر محکوم نماید، که دیگه منحصرش به باب زنا و اینها نمی‌کنه و مفصل وارد شده. ماده 23 خیلی مفصله، به 15 نوع مجازات اشاره می‌کنه، بعد دو تا تبصره داره که می‌بینید. در هر صورت حالا پس از مجازات اسلامی 92 فاصله می‌گیریم، ولی در مجازات اسلامی 70 در باب زناست. فقها رو هم که نگاه می‌کنیم در باب زناست. حتی همین عبارت جناب جواهرم تو باب شرب خم نیست، اینو ایشون تو باب زنا آورده. ولی خب اگر کسی نسبت بده به جواهر که ایشان در شرب خم قائل به مجازات تکمیلی است و این متنو بیاره، اشکال نداره، نباید ایراد بگیریم، بگیم شما نسبت بی خود به جواهر دادی، نه خیر، نسبتش درسته. بگذاریم. خب یه مقداری آقایان باید کار کرد واقعا. این الان دیدید بحث تعلیل یه چیز ساده ای ما فکر میکردیم که اگر تعلیل باشه تعمم و به جاش هم تخصص، اگر حکمت باشه نه تعمم نه تخصص. اما وقتی مصداق شناسی تعلیل میاد کار سخت میشه. مرحوم ناینی در یه جای فهمده هر جا حالت کبرا پیدا کنه عرفن، خب نشانه خوبیه برای اینکه تعلیل بشه، اما باز همین تو مثال که میخوای تطبیق بکنی گاهی وقتا اختلاف برداشت هست. بگذرم. ببینید، پس ببینیم تا اینجا چی شد. با توجه به زمان و مکان، زمان مقدس، مکان مقدس، سیاست اسلام سیاست افتراقی است، ولی برخی مخالفت ها رو ما از برخی از علما میبینیم. در پرسمان، کتاب پرسمان فقه قضایی، فکر نمی کنم تو بازار باشه این کتاب، در مرکز تحقیقات قوه قضاییه است، سوالی کردن از مرحوم آیت الله سید محمد رضا گلپایگانی قدس سره. خب خیلی سال قبل سوال کردن که در شرب خم و امثال آن که حد شرعی دارد، اگر گناه در انظار عموم مردم واقع شود، علاوه بر حد شرعی برای وقوع جرم در انظار مردم میتوان مجرم را تعذیر نمود؟ جواب: در فرض سؤال بیش از حد شرعی تعذیر ندارد، یعنی شرب خم بیشتر نداره. حالا یه سؤال میخوام اینو بررسی کنیم، ایشون هم که زنده نیست، بریم خدمتش سوال کنیم. آیا ایشون میخواد مجازات تکمیلی رو انکار کنه؟ در همین شرب خم بگه 80 ضرب شلاق دیگه، حالا جمعه بوده، صبح بوده، شب بوده، نمیدونم مسجد بوده، فلانی خورده که روحانی بوده، اینا بذارید کنار، و ایشون بگیم قائل به مجازات تکمیلی نیست کلا. سختم نگیرید آبر ایشونا، نهایتا به این مرسله تمسک میکنید، ایشون میگه من مرسله رو قبول ندارم، سندش مشکل داره. میگید بلا خلاف، خب ممکنه رو بلا خلاف اشکال داشته باشه ایشون، ضمن اینکه گاهی میگن بلا خلاف غیر از اجماست. اجماع اینه که عقدی بسته شود و نظری ابراز شود، بلا خلاف با سکوت دیگرانم می سازه، ولی مخالفت نکردن. لذا بعضی ها بلا خلاف رو با اجماع دو چیز میدونن، جدا میکنن و بار اجماع بهش نمیدن. یا نه مخالفت ایشون ببینید مصداقی بوده، چون از ایشون در مورد خاص پرسیدن انظار عمومی، گاهی هم تعبیر میکنن به جریحه دار کردن احساسات عمومی و دادستان وارد میشه، مدعی میشه مدعی العموم دادستان که آقا ایشون احساسات مردم رو جریحه دار کرده. مگه نکردن متاسفانه در روز روشن ماه رمضان در شهر مذهبی عمل منافی عفت رو انجام دادن؟ خب حتی اگر حلال هم باشد، زن و مرد حلال باشن، خب این جریحه دار کردن احساسات مردمه. بگیم ایشون به خاطر این مخالفت کرده که انظار عموم از چیزایی نیست که موجب مجازات تکمیلی بشه. ولی اگه از ایشون میپرسیدیم به خاطر رمضان چی، به خاطر مسجد بودن چی، شاید میگن نه اونو من حرفی ندارم، ولی علی حال حالا ایشون این حرف رو داره. پس یک نوع مخالفتی ما در مسئله در این حد داریم، ولی من بیشتر مخالفت پیدا نکردم آقایان. یعنی بگم یک کسی رو پیدا کرده باشم که قرص و محکم به طور عام غیر موردی حرف جواهر رو رد کرده باشه، نه، مخصوصا جواهر که اجازه هم نمیده کسی رد کنه، چون میگه بلا خلافن اجدو. بعدی هم همینو گفتن، این بلا خلاف ها رو لیست کردن. از این جهت این مطلب رو با اینجا به هر حال بگیم که اصل مطلب هست. این مخالفت آیت الله گلپایگانی هم مخالفت موردی به حساب بیاد. خب اینجا من فکر میکنم مناسب باشه بحث رو ختمش کنیم در این قسمت و ببینیم مقتضای تحقیق چیه. یعنی اولا بیان موضوع شد، مسئله سیاست افتراقی کیفری اسلام با توجه به زمان، مکان، مجرم و نوع جرم. بعدم معلوم شد که بعضیا رسما تصریح کردن بلا خلاف اجدو. من حال بازم این نگاه میکنم جلسه بعد ببینم که افرادی که معمولا اجماع رو قبول نمی کنن زیر سوال میبرن، آیا خدشه ای وارد کردن بر این بلا خلاف یا نکردن. نکته ای که من برای جلسه آینده میخوام شما دنبال کنید و خیلی حرف داریم، بحث زمان و مکان بود تو صحبت اینها دیگه. حالا مجرم هر که میخواد باشه، مجرم جناب وزیر باشه، وکیل باشه، رهبر باشه، رئیس جمهور باشه، معاون وزیر باشه، مرجع تقلید باشه، یا یه فرد عادی باشه، از نظر مجرم چیزی نمیبینیم. چنانی که نوع جرم، حالا اون خودش حساب دیگه ای داره که تو رسیدگی به جرائم یک راهکارهای متفاوتی ارائه بدیم، خب اونو باید با شما گفتگو بکنیم. ولی خب چون ما تتبع دیگه نداریم بیشتر، من از همینجا تحقیق رو شروع میکنم، با اینکه واقعش نسبت به مجرم و نوع جرم ما بحثی نکردیم. چرا؟ اگر از فقه و حقوق در بریم در قسمت سیاست هایی که امروزه مطرحه، یه تفاوت هایی هست. حتما کم و بیش آشنا هستید یا آشنا میشید، ما یه کنوانسیون داریم مال سازمان ملل برای مبارزه با فساد اقتصادی هم نیست، اصلا عنوانش مبارزه با فساده، مصوب 2003 با عنوان مریدا، بزنیدم میاد، کنوانسیون مریدا. ما هم در سال 87 عضو این کنوانسیون شدیم. حتی عضو شدیم نه اینکه حالا الزام داشته باشیم به متابعت، چون ماده 20 کنوانسیون میگه که هر یک از کشورهای عضو با رعایت قانون اساسی خودشون، اصول اساسی نظام حقوقی خودشون، یه تدابیر رو اتخاذ کنن. خلاصه تو این خط باشن، این دغدغه رو داشته باشن برای مبارزه با فساد، ولی طبق اصول خودشون کار رو پیش ببرن. خب این الان هست و یک سری سیاست‌های افتراقی هم اعمال شده که من در جلسه بعد خواهم گفت انشاءالله عرض میکنم. اما از این به اصطلاح تتبع که بگذاریم دیگه ما چیزی نداریم. چرا؟ در به اصطلاح ما، من اینجا یادداشت کردم، در سال اونم البته مال اشخاصه، مال مبارزه با فساد چیز نیست، مبارزه با در واقع سیاست افتراقی افراد، قانون رسیدگی به دارایی وزیران و کارمندان دولت اعم از کشوری، ورشگری، شهرداری، وابسته به اونها، مصوبه 1337. پس از انقلاب اسلامی نخستین بار در سال 1386 به تصویب مجلس رسید، شورای نگهبان قبول نکرد و در حد تر باقی ماند. به هر حال اگر علاقه من هستید میتونید اینا رو دیگه از همین برگه هایی که ما رو سایت داریم و رو کانال داریم استخراج کنید و در بیارید. خب در این زمینه یک استراحتی میکنید تا فردا، همچه انشاءالله، یعنی جلسه بعد، منظورم تا جلسه بعد، که به این مبحث به عنوان تحقیق میپردازیم. الحمدلله رب العالمین.